دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. تقویم بر خانه شماره 23 ایستاده، 23 تیر ماه 1399 خورشیدی است و این مجله نیمروزی است که پیش روی شما قرار داره. در این مجله نیمروزی مانند هر روز نگاهی میکنیم به آخرین تحولات و رویدادهای مرتبط با ایران در مدت زمان اندک 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم و سعی میکنیم که مهمترین خبرها رو بهش نگاهی داشته باشیم و از کرونا که حتما غافل نمیشیم، با توجه به اینکه به هر حال کرونا تونسته رکورد جهانی رو هم بشکنه، در ایران هم یا وضعیت همچنان در حالت هشدار و وضعیت بحرانی قرار داره که به اون خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با کیان معنوی و خبرها رو از اون بشنویم.
درود بر شما. عفو بین‌الملل میگوید ایران در کنار کشورهایی مانند ایالات متحده، روسیه و مصر بیشترین شماره درگذشت کادر درمان در جریان مبارزه با کرونا را داشته است. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید بیش از 3000 نفر از اعضای کادر درمان در دست کم 79 کشور به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. عفو بین‌الملل در گزارشی به بررسی تلفات انسانی، آزار و خشونت علیه کادر درمانی به دلیل شیوع کرونا پرداخته میگوید دولت‌ها به دلیل ناتوانی در حفاظت از جان کادر درمانی باید مورد بازخواست قرار گیرند. در حالی که انتشار گزارش‌هایی درباره سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین واکنش شدید و اعتراض افکار عمومی را برانگیخته، محمد جواد ظریف با دفاع از این سند بحث فروش جزیره کیش و نفت ارزان به چینی‌ها را شایع خوانده است. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید وزیر امور خارجه روز یکشنبه در این کمیسیون حاضر شده و گفته مخالفت‌ها با همکاری‌های چین و ایران ناشی از غرض‌ورزی دشمنان توسعه روابط ایران و چین است. حساب کاربری فارسی توییتر وزارت خارجه آمریکا این سند همکاری را ترکمنچای توصیف کرده است. ترکمنچای عهدنامه است که حدود 190 سال پیش بین ایران و روسیه بسته شد و بر اساس آن ایران بخشی از خاک خود را از دست داد. نرخ دلار در بازار آزاد روز دوشنبه به 23000 تومان رسید. این در حالی است که مقام‌های ارشد بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته وعده دخالت هدفمند در بازار و کنترل قیمت ارز داده بودند. بر اساس تازه‌ترین تغییرات نرخ ارز در بازار تهران، یورو هم از مرز 26000 تومان گذشت و 26050 تومان معامله شد. مقام‌های جمهوری اسلامی این روند سعودی را مقطعی ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین به گفته آنها ایجاد یک نگرانی غیر واقعی سبب چنین وضعیتی شده است. رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی ایران در روزهای اخیر از متوقف شدن روند بازگشت ارز ناشی از صادرات به داخل کشور به عنوان عامل مهم نوسانات ارزی نام بردند. بسته سیاسی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای 1397 و 1398 توسط وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس مفاد تصویب شده صادرکنندگانی که از بازگردان دان ارز حاصل از صادرات خود به کشور امتناع بورزند از کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و صرافی‌ها محروم خواهند شد. تأکید بر نقش بدهکاران ارزی در وضعیت وخیم اقتصادی ایران در حالی از سوی مقام‌های دولت مطرح شده که یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته گفته بود بسیاری از کسانی که بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده قابل شناسایی نیستند یا به گفته او وجود خارجی ندارند. در همین حال در پی بروز بحران در بازار ارز ایران برخی از افراد به اتهام دریافت ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد بازداشت شدند. محمد
سپاسگزارم از تو کیان که خبرها رو بگایی شنوندگان رسوندی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیم روز گرم تابستونی با اعلام اینکه قیمت دلار هم به 23 هزار تومان رسیده. بریم سراغ مجله نیم روزیمون. از برزخ کرونا برای شما بیشتر خواهیم گفت. در شرایطی که تعداد مبتلایان روز به روز در حال افزایش است در میان رانندگان تاکسی و حتی در میان کودکان، و کرونایی که برگزاری کنکور سراسری را هم تحت شعاع خود قرار داده است، کنکور همچنان در حال تصمیم گیری. برای شما خواهیم گفت از انتشار اخبار تایید نشده، از شنیده شدن صدای انفجاری در مشهد، و سرانجام نگاهی هم خواهیم کرد به نگاه شما در شبکه‌های اجتماعی به قیمت روزافزون دلار در ایران. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید بسیار سپاسگزار و خوشحال هستیم. اجازه بدید که بریم سراغ کرونا. همونطوری که میدونید وضعیت در ایران همچنان در حالت هشدار وجود داره. 450 راننده تاکسی مبتلا شدند به کرونا اونطوری که گفته شده، و در خراسان، در استان خراسان هم کرونا جان 5 کودک رو گرفته. با این خبرها اجازه بدید که بریم سراغ همکارم سپیده بهکام که هم اکنون با ماست و برای ما از آخرین خبرها درباره کرونا در ایران بگه. سپیده،
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. تا روز گذشته شمار کل بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی به 257303 نفر رسید که 3359 نفرشون در وضعیت شدید این بیماری هستند. تعداد درگذشتگان هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا 12829 نفر اعلام شد. البته تا دقایقی دیگه این آمار عوض میشه و تا 24 ساعت گذشته رو اعلام میکنن. بسیاری از این افراد که درگیر بیماری هستن و شمار زیادیشون که درگذشتن از جمله کادر درمانند و بسیار نگران کننده هست این آمارهایی که منتشر میشه در مورد بیمارستان ها. در گزارش تازه‌ای که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده در مورد 79 کشور جهان، ایران یکی از کشورهایی هستش که در واقع گفته شده که پرسنل بیمارستانشون و اعضای کادر درمان در جریان همه‌گیری کووید 19 بسیار درگیر در واقع بیماری شدند. بر اساس آمار عفو بین الملل، ایران با 91 جان باخته در میان کادر درمان بعد از آمریکا، روسیه، بریتانیا، برزیل، مکزیک و مصر قرار داره. البته همونطور که خود عفو بین الملل هم گفته، برآوردها هر چند لزوماً از منابع رسمی گرفته شده اما ممکنه به طور چشمگیری کمتر از ارقام واقعی باشه. خب مقام‌های دولت ایران آمارهای دقیق و تفکیکی رو اعلام نمی‌کنن در خصوص استان‌ها و شهرهای مختلف. در مورد کادر درمان هم همینطوری آمارهای اعلام کردند اما همیشه اعلام شده که با تهدیدهای جدی روبرو هست این آمارها.
سپیده، پیش از اینکه آغاز کنیم گفتگومونو، من یک اشاره کردم به اینکه کرونا جان 5 کودک رو در خراسان گرفته. الان وضعیت به گونه‌ای پیش داره میره که کودکان و خطر درباره اونها بیش از پیش هشدار داده میشه و حتی میتونند عامل سرایت بیماری به بزرگسالان هم باشن، به پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها.
کاملا درست میگی محمد. همین چند روز پیش بود که رئیس دانشکده علوم پزشکی تربتجام در خراسان رضوی اعلام کرد که 3 کودک 5 روزه، 59 روزه و 3 ساله از زمان شروع پیک دوم کرونا در این شهرستان درگذشتن. الان هم محمد رضا محبوب‌فر عضو کمیته کشوری پیشگیری از کرونا گفته که 15% از مبتلایان و 3% از جانباختگان ویروس کرونا مربوط میشه به کودکان 3 تا 9 ساله و 9 تا 16 سال. 1% جانباختگان هم نوزادان و کودکان تا 3 سال هستند. یا قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم یک شنبه شب در نشست ستاد کرونایی استان بوشهر گفت که 1/3 بیماران کرونایی استان بوشهر در بخش مراقبت‌های ویژه رو جوان‌ها تشکیل میدن، که این آمارها بسیار نگران کننده هست.
و اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به یکی از دغدغه‌های این روزها. برگزاری کنکور بوده که گویا تاریخش تغییر کرد و همچنان هم در حالی تصمیم گیری قرار داره و سرنوشتش چه میشه؟
محمد، در این روزهای گذشته بارها و بارها اعلام شد که در مورد کنکور امروز تصمیم گیری میشه. همین امروز هم باز این جملات رو مقامات اعلام کردن، با وجودی که دیروز ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت و همینطور سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کردن که کنکور برگزار میشه و نمیشه دانشگاه ها رو تعطیل کرد، اما باز هم در خبرها آمده بود که امروز قرار هستش که تصمیم گیری بشه. در مورد دکترا و کارشناسی ارشد ناپیوسته تصمیم گیری شده که قرار بود این هفته هفته آینده برگزار بشه. اعلام کرد سازمان سنجش که آزمون دکترا 9 مرداد برگزار میشه و کارشناسی ارشد 16 و 17 مرداد. ولی بشنویم صحبت‌های فاطمه زرینامیزی سخنگوی سازمان بهداشت رو در مورد کنکور سراسری که برگزاری که داشت با شبکه خبر مال چند ساعت پیش هست. اینو بشنویم.
حتما.
کنکور سراسری چون حدود بیش از 1 دیگه برگزار خواهد شد و ما امیدواریم که تا اون زمان برگزاری آزمون سراسری وضعیت جامعه از نظر شیوع بیماری کرونا کنترل بشه، فعلا تصمیمی در خصوص تعویق آزمون سراسری گرفته نشده و آزمون سراسری در روز 30 و 31 مرداد ما برگزار میشه.
بله، شنیدیم صحبت‌های
فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور بود، ولی به هر حال گفته شده که امروز به احتمال خبرهای جدیدی اعلام بشه در مورد آزمون سراسری کنکور.
سپاسگزارم ازت سپیده که با ما همراه بودی. اما همین موضوع کنکور رو اجازه بدید ادامه بدیم. در شرایطی که کرونا بحرانش جدی شده و باز هم به تعویق افتاد برگزاری بعضی از آزمون‌های سراسری، کنکور سراسری هنوز در حالی از تصمیم گیری قرار داره، همونطوری هم که شنیدید در گزارش سپیده. اما این موضوع راحتی نیست. میریم سراغ امید قاسمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و جامعه شناس شهری در آلمان، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای قاسمی، بهتون سلام میکنم. نکته قابل اشاره شاید این باشه که در شرایطی که به هر حال وضعیت بحران کرونا در ایران نامشخصه، این اصرار بر این که به هر حال کنکور باید برگزار بشه چه مبنایی داره؟ چون همین امروز هم ما دیدیم که آقای منصور غلامی وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران گفته آزمون‌های 99 حتما در تابستان برگزار می شود، ولی ما الان شاهد یک اوج دوباره‌ای از شیوع کرونا هستیم.
سلام جان زرقا، روزتون بخیر باشه. صدای بنده رو داری؟
بله بله
بله. عرضم خدمتتون که روندی که پیک کرونا داشته می کرد توی ایران بعد از یه جهش و آمارای بسیار بالا، دوباره این روند کند شد و رو به پایین اومد و متاسفانه یک مقدار بخش مدیریت ما که کنترل کننده این اوضاع بودن دچار یه خوشبینی شدن و حتی مثلا اعلام کردن که جوامع اروپایی قراره که اما راهکار بگیرن و فکرشو نمی کردن که دوباره این کرونا توی ایران اوج بگیره و به این شدت بشه و یه جوری شوکه شدن مدیرانی که قرار بوده که این زمینه تصمیم گیری کنن از اوج گرفتن دوباره کرونا و حتی میبینیم که مثلا کادر درمان ما که خودشون خط مقدم به این داستان هستن آلوده شدن و متاسفانه دچار سردرگمی شدن. و اینکه چرا خیلی اصرار دارن که این کنکور برگزار شه، همونجور که سفت خانم هم توی صحبتشون داشتن میفرمودن، تا این لحظه هیچ خبر قطعی اعلام نشده از اینکه به چه نتیجه رسیدن. خبرها ضد نقیض هست. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزیر علوم اعلام کرده که زمان برگزاری کنکور به تصمیم وزیر بهداشت هستش و خود مجلس هم اعلام کرده، کمیسیون آموزشش، که ستاد کرونا بعد در این زمینه تصمیم گیری کنه. ولی خب این روند اگر همینجوری پی بشه و اینجوری که اینا پیش بینی کردن این کرونا از بین نخواهد رفت این زودی ها، خب توی خیلی از بدنهاشون دچار مشکل خواهد شد، از جمله کادر آموزشیشون. ببینید یک سال تمام این کسایی که میخواستن کنکور بدن، حالا چه کسایی که از طریق معلم های خصوصی بوده چه کسایی که آموزشگاه های مختلف رفتن، کلی برنامه‌ریزی کردن و این ستاد آماده بوده برای اینکه این کنکور انجام بشه و الان دارن میبینن که خب به صورت با شدت گرفتن این کرونا نمیتونن این قضیه رو عقب بندازن و هی بعد هزینه بکنن علاوه بر وقت، علاوه بر زمان، علاوه بر امکانات مالی و امکانشون براشون نیست.
فکر میکنید که آقای قاسمی این الان این اتفاقی که داره میفته، این تاکید بر این که به هر حال در تابستان ما برگزار میخوایم بکنیم کنکور رو، یک بخشش به این بر نمیگرده که نگاهی کاملا به هر حال میشه گفت که بازاری به مسئله کنکور وجود داره، همونطوری که خود شما هم اشاره کردید، کلاس هایی که افراد رفتن، هزینه هایی که شده و پاسخگویی به این هزینه ها هم شاید یه دغدغه بزرگی باشه که آیا این کنکور بالاخره برگزار میشه با همه این هزینه ها؟
دقیقا من حرف شما رو تایید میکنم. این کلاس هایی که برای آموزگی کنکور برگزار میشه کم نیست توی ایران و تبلیغاتی که خودشون کردن ذهنهای دانش آموزها رو به این سمت بردن و این نیاز رو توی اینا ایجاد کردن که حتما این طریق کلاس ها و معلم ها باید انجام شه و این کلاس ها ریشه داره خودش توی آموزش عالی، یعنی همینجوری هم نیست که اینا فهم نداشته باشن و این برگزار نشدن اینها یه جوری به قول گفتنی یا به تعبیر شما بازاری بودن این دیدگاه رو دوچار خدشه میکنه و بیش از این نمیتونن هزینه بکنن.
فکر میکنید در این شرایط با تمام پروتکل هایی که دارن میگن که نتیجتاً شاید تا روز گذشته اینطوری بود که این پروتکل ها اجرا میشه و کنکور برگزار میشه یا آزمون های سراسری برگزار میشه که یکیش قرار بود همین 26 تیر ماه باشه و الان به تعویق افتاده، فکر میکنید که اصلا با این پروتکل ها میشه کنکور رو برگزار کرد در چنین شرایطی یا راهکار دیگه‌ای وزارت علوم داره و اصلا اگر که امسال ورودی نداشته باشیم کارو حالا بار وزارت علوم زمین میمونه؟
خیر، کاروبار وزارت علوم زمین نمیمونه. عقلانیش هم هست که با این شرایطی که هستش و امکانات موجودی که دارن اندک هست نمیتونن کنترل کنن این کار انجام بدن. ببینید ایه طرف ما میتونیم بهشون حق بدیم، الان خودتون نگاه کنید کشورهای اروپایی بیش از این دیگه نمیتونن این ممنوعیت ها رو نگه دارن، حتی قسمت هایش رو برداشتن به خاطر اینکه اقتصادشون زمین میخوره، به خاطر اینکه خیلی ها بیکار میشن و دولت باید به اینا سوبسید پرداخت کنه. خود دولت‌های اروپایی هم به این نتیجه رسیدن، اما دولت‌های اروپایی، کشورهای اروپایی براش به قول شما پروتکل دارن، خیلی قدم به قدم این محدودیت‌ها رو برمی‌دارن و مدام رصد میشه. مثلا تو کشور آلمان با اینکه بعضی از محدودیت‌ها برداشته شده، به محض اینکه یکی از ایالت‌ها یکی از کارخانه‌های مثلا تولید گوشت مورد کرونا پیدا کرد، باز برگشتن به مرحله اول و کنترل های سخت کردن، به صورت قطعه چپانی اینا دارن میان جلو. میگم اینها هم نگاهی به اقتصاد دارن، به ضرر دارن، ولی متاسفانه توی ایران ما این نگاه رو نمیبینیم و خیلی تو بعضی از موارد شتاب زده عمل میشه. به نظر من برگزار کردن کنکور، خب اگر این دیدگاه نگاه کنیم ایرادی نداره، ولی باید برای بعدش پروتکل داشته باشیم، برنامه داشته باشیم. این سیل عظیم دانشجو میخواد یه کلاس ها بشینه، فاصله های متاسفانه خودمون میبینیم فاصله های اجتماعی رعایت نمیشه، مسائل بهداشتی رعایت نمیشه. دوباره از این ور یه عده‌ای به ذوق شوق کنکور اومدن وارد دانشگاه ها شدن، از اون ور دوباره ما باید با صدماتی که این بچه هامون میخوان بخورن روبرو بشیم.
بله، سپاسگزارم. امید قاسمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و جامعه شناس شهری در آلمان که ما رو همراهی می‌کردین، نگاهی داشتیم به موضوع کرونا و کنکور که به هر حال وضعیت رو بسیار بغرنج کرده. اما اجازه بدید بریم سراغ یک موضوع دیگه. صدای انفجاری در مشهد شنیده شده که خبر تایید شده اون هنوز از سوی هیچ مقام رسمی مشاهده نمیشه، اما در شبکه‌های اجتماعی در این باره بسیار صحبت میشه و بعضی ها حتی در شبکه‌های اجتماعی پا رو از این هم فراتر گذاشتن و گفتند که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای در اونجا قرار داشته و به محض اینکه اونجا رو ترک کرده این اتفاق رخ داده. به هر حال انفجارهایی که این روزها صداش شنیده میشه گاه تایید میشه گاه تکذیب، محور پرسش‌هایی که در ادامه میخوام با بابک غفوری آذر همکارم که با ما همراهه در میون بگذارم و بیشتر به این مسئله بپردازیم. به هر حال بابک، همونطوری که من یه اشاره هم کردم، ما شاهد آتش سوزی هایی بودیم در هفته های گذشته و صداهایی که به هر حال خبرساز بوده.
درسته، در واقع این یکی از موضوعات مشترک روزهای اخیر رسانه های مختلفه که در میانه ابهام و گمانه‌زنی هم پیش میره، برخی تکذیب میشه برخی تایید میشه. ولی اون چیزی که درباره آخرین تحولات اخیر میتونیم بگیم که جنبه رسمی داره و مقام‌های رسمی ایران به نوعی وقوعشون رو تایید کردن، اتفاقاتی است که دیروز بعد از ظهر افتاده در دو نقطه مختلف ایران. مهمترینش آتش سوزی در فاز دو پتروشیمی تندگویان بوده که روابط عمومی این نهاد وقوعش رو تایید کرده و بعدتر هم گفتش که آتش مهار شده. خبرگزاری فارس گفته حدود ساعت 5 بعد از ظهر یکشنبه آتش سوزی در واحد پی تی ای فاز دو پتروشیمی تندگویان به وقوع پیوسته. دلیلش رو نشت مشتقات سنگین نفتی اعلام کرده و بعدتر هم گفته تیم امدادی و عملیاتی رفته اونجا مهار کرده. این تقریبا همزمان بود با اعلام خبر مشاهده دود در میدان فردوسی تهران در نقاط مرکزی شهر تهران که اون هم از سوی رسانه‌های ایران تایید شد و بعدتر سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفته که یک حریق به گفته او بسیار جزئی به وقوع پیوسته و به سرعت اطفا شده، اما دودش به داخل ساختمان کناری سرایت کرد و نیروهای آتش نشانی در محل حاضر شدن نسبت به تخلیه دود اقدام کردن. این دوتا حادثه ساعتهای اخیر هست که از سوی مقامهای رسمی تایید شده، غیر از موردی که خودت اشاره کردی که هنوز هیچ مقام رسمی تاییدش نکرده. اما خب باعث شده که مجموعه اظهار نظرها و گفته ها و خبرهای مرتبط با آتش سوزی و انفجار ادامه پیدا بکنه.
همونطور که خودت هم بابک گفتی، ما یک گستره ای رو شاهدش هستیم، یعنی یک جغرافیای گسترده ای رو این اتفاقات داره در بر میگیره، حالا چه اتفاقاتی که تایید شدن چه اتفاقاتی که تکذیب شدن. اما واکنش مقام های جمهوری اسلامی هم بعضن محل پرسش بوده در این میون. مثلا همچنان درباره حادثه نطنز گفته میشه که به جمع‌بندی نرسیدن، این صحبتی بود که عباس موسوی چند روز پیش هم داشت، بار دیگه هم تکرار کرده.
درسته، اگه بخوایم یه مقدار دامنه دیده خودمون رو گسترده تر بگیریم، باید بگیم که این مجموعه انفجارها و آتش سوزی‌ها به خصوص تو تأسیسات نظامی و صنعتی ایران داره الان یه بازه تقریبا دو ماهه رو در بر میگیره. از اوایل خرداد ماه شروع شده، در تأسیسات پتروشیمی ساحل خلیج فارس بوده، بعدتر در اوایل تیر ماه ما این گستره رو بیشتر میبینیم، دامنش نزدیکتر شده به هم. از اوایل تیر ماه که برق بخش بزرگی از شیراز قطع شد و صدای آژیر خودروها شنیده شد تا 5 تیر که در واقع این دامنه به مرحله حساس تری رسیده. 5 تیر ماه در ساعت پایانیش اون انفجار مهیب در شرق تهران به وقوع پیوست که مقام های ایرانی ابتدا مکانش و منطقه عمومی پارچین اعلام کردن و علتش هم انفجار مخزن گاز اعلام کردن. بعدتر مشخص شد که انفجار در منطقه خجیر بود و گفته میشه بخشی از صنایع موشکی رو در بر میگیره. 12 تیر ماه به فاصله 1 هفته بعد در کارخانه غنی‌سازی نطنز بوده و بعدتر هم که جمعه شب گذشته بود که موضوع وقوع انفجار در شهر قدس و گرمدره مطرح شد.
سپاسگزارم بابک که با ما همراه بودی، وقتمون خیلی زیاد نیست، سپاس از تو که با ما همراهی کردی در مجله نیمروزی. اما در همین ارتباط حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی و خلبان سابق هوا نیروز از ترکیه با ما هستن تا بیشتر به این موضوع نگاه بکنیم. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. سوالی که پیش میاد، این تعداد از اتفاقاتیه که به صورت سلسله وار گزارش میشن، حالا همونطوری که بیشتر هم گفتم چه تایید شده باشن چه تکذیب شده، اما دلیلش چه میتونه باشه و تا چه اندازه واقعا میتونه تاثیرگذار باشه در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی واکنش های قاطعی هنوز نشون نداده در این باره؟
ما چون دقیق نمیتونیم بگیم کدوم یکی از انفجارهای آتش سوزی ها عاملش اسرائیل یا با احتمال زیاد کشورهای دشمن جمهوری اسلامی بودند و کدام ناشی از نقص فنی یا ضعف ایمنی و قصور در نیروگاه ها یا پالایشگاه بودند، بنابراین بیشتر بر اساس گمان زنی و احتمال صحبت میکنیم. تا به امروز اون چیز اتفاقی که در نطنز و پارچین یا به عبارتی خجیر افتاد، بیشترین شباهت رو به سلسله عملیات‌های سایبری یا خرابکاری گذشته اسرائیل داشت. از اون گذشته اتفاقاتی هم که مثل آتش‌سوزی یا انفجار در نیروگاه‌ها یا مجتمع‌های پتروشیمی و یا بعضی از شبکه‌های برق در استان‌ها می‌افته هم مسبوق به سابقه است و اسرائیل و یا کشورهای دیگه مثل آمریکا و حتی گهگداری هم عربستان از طرف جمهوری اسلامی متهم به خرابکاری یا اختلال در اینها شدند. اون چیزی که مهمه جمهوری اسلامی در مورد حادثه پارچین و نطنز احتمالات امنیتی رو مطرح کرد و تا به امروز این پرونده رو معلق گذاشته، نه میگه که حادثه چه بوده، نه تکذیب میکنه که اسرائیل پشت اون بوده یا نه.
همین در حالت تاریخ گذاشتن هم سوال داره. اما یک مسئله دیگه هم بود، حالا یه بخشی از اینها در مکانهایی بود که حالا نظامی بودن، هسته‌ای بودن، اما یه بخش دیگه‌اش در ساختمان‌های عادی رخ داد که اون هم محل پرسش بود و این توالی و نزدیکی این اتفاقات شاید یه مقدار ذهن رو به خودش مشغول کنه.
اون چیزی که همه ما میدونیم، حمله به یک کلینیک، حتی اگر یک مرکز هسته‌ای باشه، یعنی مواد رادیواکتیو در اون برای مریض‌ها استفاده بشه، یک جنایت جنگی است. بنابراین هیچ کشوری به صراحت قبول نمی‌کنه که این کار رو کرده. اما به نظر میاد که اسرائیل یک جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی راه انداخته. جنگ روانی از ارکان اصلی جنگ‌های هیبریدی است. جنگ‌های هیبریدی یا جنگ‌های نوین متفاوت از جنگ‌های کلاسیک، مثلا مدل جنگ ایران و عراق. اساس این جور جنگ‌ها بر اساس تکنولوژی است. در چنین جنگی خاکریز و سنگرها جاشون رو عوض می‌کنن با زیرساخت‌ها مثل پالایشگاه و نیروگاه‌ها. کشوری در این جور جنگ‌ها برنده است که تکنولوژی و امکانات الکترونیک قوی‌تری داشته باشه و یا عناصر نفوذی و خرابکار در سیستم‌های نظامی یا مرکز حساس استراتژیک کشور رقیب داشته باشه. از این حیث بر اساس سابقه جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دادن در مقابل اسرائیل نداره. از اون گذشته ما تو سابقه که نگاه بکنیم، گروهی از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی سالهای پیش ترور شدن. ویروس اکس‌واکسنت رو اصلا فراموش نکنیم و ویروس‌هایی که از 10 سال 20 سال گذشته تقویت شده و نقطه‌ای‌تر و هوشمندانه‌تر میتونن کار بکنن. کل این پروژه ها بر اساس یک جنگ روانیه که مدیا و رسانه که هر چه قوی تر باشه این جنگ رو تقویت میکنه. جبهه جدیدی که اسرائیل برای جمهوری اسلامی باز کرده، کشاندن روانی و عملی نوعی از جنگ به داخل خاک ایرانه.
بله، سپاسگزارم از حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی و خلبان سابق هوانیروز در ترکیه که ما رو همراهی می‌کرد. نگاهی داشتیم به اتفاقات اخیر و انفجارهایی که در اینا رخ داده یا شنیده شده، تایید و تکذیب شده. این رو بگم که اسرائیل تا اینجا به طور مشخص اعلام نکرده که دست داشته در این ماجراها. تنها اظهار نظری که بوده از وزیر خارجه این کشور بوده که گفته اقدامات ما در مورد ایران بهتره که ناگفته باقی بمونه. با این گزارش اجازه بدید که دور بشیم از این فضا، بریم به شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم، جایی که قیمت داری که رسیده به 23 هزار تومان داره نقش بسیار اساسی رو بازی میکنه. همراه میشیم با مانیا منصور.
بله، همونطور که گفتی امروز 23 تیر نرخ دلار در بازار آزاد تهران به 23 هزار تومان رسید. نرخ یورو 26 هزار 500 تومان و سکه به 10 میلیون و 700 هزار تومان رسیده. این خبر در توییتر هم مورد توجه کاربران بوده، با هشتگ‌های دلار، قیمت دلار، دلار 23 تومانی به اون واکنش نشون دادن. از جمله علیرضا نوشته قیمت دلار و سکه، مرگ و میر جاده یا کرونا، تحریم و تورم و قیمت خودرو اجاره مسکن برای ما عادی شدند مثل اخبار فساد. محمد آزاد خبرنگار نوشته دلار رو 23 هزار تومانی خرید کردن، میوه و لبنیات، گوشت و مرغ خوردن و لباس خریدن رو تبدیل به حسرت امروز و خاطرات خوش دیروز کرده. کرونا هم سلامتی ما را نابود کرده. ما ماندیم با مدیران لبخند به لب و مرفعی که میگویند اگر نان برای خوردن نیست بیسکویت بخوریم. کاربری به اسم والتر نوشته میگه تو بورس سرمایه‌گذاری کنین، به فقیرتر شدن مردم کمک کردین، ولی نظری درباره حمله دیوانه‌وار ملت به صرافی‌ها برای خرید دلار گرون‌تر شده نداره. علاوه بر ضعف اقتصاد، میزان تقاضا هم در گرون شدن تاثیر داره. شما وقتی یهو تقاضای زیادی تو هر چیزی ایجاد کنی، قطعاً قیمتش بالا میره. داریوش نوشته درآمد به ریال، آن هم برای قشر کارگر و فقرا و نیازمندان و محرومان، اما هزینه هاشون به دلار. کاربر این توییت کرده میخوام دو کلمه حرف حساب بسیجی و سپاهی و ارتشی بزنم. این همه انفجار و انهدام تأسیساتی که میلیاردها دلار برای من و تو هزینه برداشته کافی نیست. از سایتی با ترکمنچای چینی مملکت به تاراج رفته. نمیخوای بیدار بشی و با خودت فکر کنی چه خبره و کجاست اون اقتدار جمهوری اسلامی؟ صحرا نوشته بهتر نیست بجای فکر کردن به مردم مظلوم فلسطین، یکم به فکر مردم مظلوم ایران با دلار 23 هزار تومان باشین. کارای به اسم فری نوشته فروپاشی یک مملکت یعنی چی؟ همه اجناس ظرف مدت کوتاهی چند برابر قیمت پیدا کنه، دلار بشه 23 هزار تومان و توسط نیروی امنیتی هر حرکت دادخواهی به خاک و خون کشیده بشه.
سپاسگزارم. ما وقتمون داره رو به پایان میره.
آره این هست که سحر میگه اون 2 دلار یارانه ما کی واریز میشه آقای روحانی.
بله سپاسگزارم آنیا که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به قیمت دلار که الان همکارانم گفتن که از 23,000 تومان هم پاشو یه ذره اونورتر گذاشته و شده 23,500 اگر اشتباه نکنم 550 بله از 150 بله ببخشید 23,150 من تصدیق میکنم همکارانم در استودیو به من گفتن. سپاسگزارم من محمد زرقامی و دیگر همکارانم رو همراهی کردید. نظرتون رو از ما دریغ نکنید.